میاد که من بچه بودم و دکتر هرمز فرهاد به من حتی در خوندن نوشتن به من کمک میکرد. من کودک بودم و ایشون جوانی بود، خب یادمه. و بعد از اون در مورد موسیقی، از اولین آثاری که ایشون نوشت و خب یادم میاد که سال دوم سوم بود که ایشون رفته بودن به امریکا و من یه چیزی حدود 8 سالم 9 سالم بود و اولین قطعه که فرستادم خوب یادم یه صفحه بود که قطعه پیانو بود و این رو من اثر شدید گذاشت و متاسفانه دیدن ایشون بر من رویا بود، چون وقتی ایشون رفت امریکا و من وقتی برگشت ایشون رو همینطوری از محضرش استفاده میکردم و دیگه صحبت موسیقی بود. اولم دکتر فرهاد خب یه مقدار با تعجب به من نگاه میکردن، اون گفت این بچه چی میگه راجع به موسیقی اینا، ولی این اثری که روی من گذاشتن. و بعد خب من بعد از دیپلم رفتم به امریکا، رفتم به لس آنجلس جایی که ایشون در دانشگاه لانگویج درس میدادن، استاد دانشگاه لانگویج در لس آنجلس بودن، در البته در شهر لانگویج که پلوی لس آنجلس هست. آثار ایشون خیلی رو من اثر گذاشت و وقتی که عرض کردم قبل از این موضوع که من هنوز دبیرستان میرفتم، ایشون آمدن به تهران این سونات شماره 1 رو آوردن که رو من اصلا همونجا خیلی تاثیر عجیبی گذاشت.
دبیرستان بودیم؟
من اون موقع 14-15 سالم.
دفعه اول
که آمدن، بله از بچگی بعد اومدن، 8 سال بعد بود ایشون سال 1349 رفتن، 56 اومدن، 7 سال بعد اومدن، 7 سال من ایشون ندیدم، این اومدن خیلی رو من تاثیر گذاشت. دیگه بعد همین جوری دیگه دورانی بود که گفتم اصلا تا این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم هیچ موسیقیدان معاصری رو من این تاثیر رو نداشت، حتی معلمی که در امریکا. خب یکی از دلایلش هم این است که به هر حال پیوند خویشاوندی خیلی نزدیک و گفتم از بچگی ایشون من یه حالت مرید بودن این حالت رو دارم نسبت به ایشون و خب کاراشون هم که خب میدونید که خیلی تاثیرگذار بوده، موسیقی نوشتن که سنگینه، موسیقی نوشتن که بسیار دارای شخصیته و یکی از پیشکسوتانه این نوع موسیقی کلاسیک، از اولین و پیشکسوتانه موسیقی جهانی در ایران. برای رو من خیلی تاثیر گذاشته هرمز. سونات پیانو
شماره 1.
بله.
کار خود هرمز رو دارم میگم.
سونات
کجا اجرا شده؟
آمریکا اجرا شده، آوردن. سوناتی که من تو این سمفونی بیشتر از همه از تمای این سونات استفاده کردم. حتی اسکرسوی این یه تنظیمی است همراه با یه مقدار دیولپمان از قسمت آخر این سونات.
شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه‌مون گوش می‌دهیم به قسمتی از سمفونی شماره 16 یا سمفونی هرمز که همچنان که توضیح دادیم این سمفونی که ساخته جناب دکتر شاهین فرهاد هست با نام و یاد جناب دکتر هرمز فرهاد ساخته شده است. به ادامه گفتگو با جناب دکتر شاهین فرحت گوش می دهیم.
در مورد فضای این کار هستش، من دقت کردم کلا اصلا دغدغه اصلیتون تو آهنگسازی، چون به هر حال به گونه دنبال اینو موسیقی برنامه‌ای همیشه هستیم به گونه ای.
نه
به مفهوم چیز میگم، به مفهوم این که همیشه ایده ها و استقالت بشری رو تو کارتون خب خیلی حالا یه آگاهانه ناآگاهانه میخواییم منعکس بکنیم. در این کار هم این چیزی که برای من مشهور بود این نوسانی بودش که بین اون استراب و حالتهای بشری بود با همون بخصوص با همون سازه بادی برنجی که متبارده میکرد و بعد دوباره حالت ملایمت و آرامش، یعنی یه نوع آرامش که ابتدا شروع میشه و بعد سریع دوباره هم زباهنگ تونتر میشه میره به سمت اون استراب و دوباره میگه دوباره دوباره استراب، یه بازی های اینجوری تمام من احساس کردم تمام این قطعات رو در واقع نمونه‌های مختلف رو اشغال کرده. میخواستم بگم که این دغدغه‌ها تا در نوشته‌هاتون هم دیدم خب خیلی تمایل داره این حس و حالت‌ها رو در آهنگسازهای مختلف جستجو بکنید دیگه، مثلا وقتی توضیح میدید در مورد سمفونی‌های بتهوون، هرچند که خب شیوه های اونم این گونه بوده. همیشه شما وقتی میخواین کار رو تصنیف بکنین به اون ایده ها فکر میکنین، یعنی ایده های بشری، به اون حس و حالت های بشری، حالا استراب، هیجانات، نمیدونم اون آرامش، اینا درگیر
هستیم برای آهنگساز؟ بله اون که کاملا درسته فکر میکنم، اما کلا آثار من اوجهای متفاوت داره، اوجهای مختلف داره در این موبان، به خصوص در موبانهای اول و آخر که البته باید بگم که یک اوج بیشتر از همه داره که معمولا در دیولوپمانه، در اوج دیولوپمان. اما راجب سمفونی دکتر هرمز، این سمفونی قسمت اولش اصلا اسمش زندگی پرفراز و نشیب هرمز فرحته، یعنی ایشون از زمان نوجوانی که خب در دوران جنگ بود و در ایران خب دورانی بود که سختی ها خیلی بود، بعد ایشون در اون زمان از اولین دانشجویانی بود که رفتن به امریکا، هم کار میکردن هم درس میخوندن، بعد رفت آمدن که اینقدر مثل حالا آسون نبود، که مثلا یه چیزی ایشون میگفتن مثل این که از تهران تا فرض کنید روم یه چیزی حدود مثلا 10 ساعت تو هواپیما بودن، اینجا الان مثلا 4-5 ساعت نصف مثلا. خب من یادم اون در بچگی سفر کردم، اولین سفر از تهران تا دمشق یه چیزی حدود 7 ساعت، تازه با اون سوپر جی هایی که تازه درست شده بود، هواپیمای الیسی بود، یعنی جت نبودن. به هر حال بله این درست در کارهای من به خصوص اونایی که فرم سونات داره اوجهای مختلف وجود داره و اینا ایده های بعد از درون بر صورت حالات های انسانی هم حتما توش هستی.
شما در این کاراتون کلا در سمفونی ها به ندرت شاید هم تقریبا تا اینجا که به خاطر دارم از پیانو دیگه استفاده نکرد، به هیچ وجه استفاده نکرد، در واقع اون رو گذاشتیم برای همون کنسرت ها.
پیانو کار پیانو سولو زیاد دارم بله
درسته، ولی تو فکر هستیم که سمفونی بسازیم که پیانو هم در اونجا؟
نه دوست ندارم.
نه
نه اصلا پیانو در سمفونی به صورت یه ساز استفاده میشه، هست مثلا توی کارهای حتی این کارهای آذربایجانی مثل شور رو نمیدونم چاکوسی هیچ وقت نداره،
تو سمفونیش نداره درست،
هیچ اثر ارکستری نداره که توش پیانو باشه، مگر کارهای پیانو، کنسرتوی پیانو، فانتزی برای پیانو و کار ارکستر شوستاکوویچ داره. شوستاکوویچ در سمفونی 5 پیانو هم جزو یک از سازاست، ولی چاکوسی هیچ وقت نداره. نه من به عنوان یه ساز ارکستر دوست ندارم، بلکه شخصیت پیانو بالاتره، میشه میکنیم صدا دهندگی پیانو بالاتر.
این مهمان اول ولی خب مقداری فضای ایرانی به طور غیر مستقیم داره الهام بخش، شاید خیلی حالا به صورت عیان
فقط به همون صورتی که من چون ایرانی هستم
بقیهش، ولی نداری من فقط اون مهمان اول رو حالا
بخاطر شاید هم آخر هم شاید
از آن کلیش نمیدن به بیات شاید حالا من اینو
نمیدونم
الهام مستمسان از متریال استفاده نشده، ولی یه فضای کلی فقط چیز رو کما که خب بعضی کارهای دیگه شما هم مثلا مثل همون ده براخره اون جایی که
خب اون جایی که ببینید آقای عزیزی،
ولی به طور کلی خب این قاعده نیست دارین در کار شما، اونم میگم به صورت فضای کلی دیگه به عنوان ایرانی ممکنه الهام بگیرید.
عرض کنم که وقتی که شما به هر حال در بعضی از اپیزودها یا بعضی از قسمت‌ها از گام مینور استفاده می‌کنی، یه شباهت‌هایی ممکنه باشه، این تعمدی نیست. بله دیگه بسن. برای ما ایرانی هستیم، من ایرانیم و عاشق این سرزمین و عاشق این موسیقی این مملکت، به هر حال تاثیر گرفتم، نمیشه گفت تاثیر نداره.
در آینده دوست دارین که چون به هر حال شما تو این چارچوب، تو چارچوب حالا کار رمانتیک پست رمانتیک، خب اکثر این سمفونیات تو اون چارچوب بوده، حالا با اختلافاتی که توی شیوه بیان هست صحبت ها، ولی به هر حال از این چارچوب دیگه جلوتر نیومدیم. اما دوست دارین در آینده سمفونی های حالا مدرن‌تر مثلا؟
ولی اون زمان میگه دیگه، من این تا اینکه چه پیش بیاد، اینا تصمیمی نیستن. همونطور که مثلا شما اگه نگاه بکنید به کوارتتایی که من در زمان جنگ تحمیلی سال 61-62 نوشتم، اونا خیلی پیچیده و مدرن هستن، اونا کارهای خیلی پیچیده هستن. کوارتت شماره 2 رو اگه شما گوش کنید، در مورد سمفونی ها اگر همین چند تایی که نام بردید، اینا درسته یک زبان دارن، ولی بعضیشون یه مقداری هارمونی ها دیسونانتر هستن، بعضی کنسونانتر هستن. حالا در آینده چی پیش بیاد من نمیدونم، ولی احتمال داره که این اتفاق باز بیفته.
یعنی خب علاقتون به هر حال به فرازهای ملودیک تو کار خب برجسته تر هستش، یعنی هیچ وقت دوست ندارین تا اون حد جلو برین که حالا حداقل تا اینجای کار که ملاحظه کردیم ملودی برای شما برجسته بوده، یعنی این گونه نبودی که مثلا به پای اون هارمونیای خیلی پیچیده مثلا فدا بشه ملودی.
نه ملودی
جز برجسته کارتون بوده، شاید الان دیگه کمتر بهش توجه بشه، الان دیگه حالا یا مود زمانه نیست.
بله.
در ایران چه در قرار فرق
می‌کنه؟
نسل‌های جدیدتر تو ایران که خب کلا دیگه دنبال این سبک و سیاق نمیرن، دنبال سمفونی نمیرن دیگه، الان
نمیتونن که برن
یه حالا داره سمفونی به سیمه مثلا مدرن‌تر، چون درسته چون حالا عده زیاد نمیتونن برن دیگه، مثلا اگر هم استعداد داشته باشن دوست دارم مثلا شیوه های خیلی آوانگارد رو به بعد اونا رو تعقیب بکنم، ولی خب می‌خواستم ببینم شما دغدغتون فقط تمایلتون هست به طور طبیعی یا نه، که مثلا به هر حال به عنوان شیوه بیانیه دیگه منتظر پیش اومدین.
من تمایلم آقای عظیمی نژاد همین چیزی است که الان دارم میسازم و در هر کاری یک چیز نو هست. هیچ کدوم از این سمفونی‌های من به هم شبیه نیستن، فقط خوبیش این نیست که امضای خودم رو داره، نه حتی شنوندگانی میدن، بنابراین این چیزی که من میسازم ازش راضی هستم. گوش میکنی؟ حالا در آینده هر چیزی بسازم باز توش یه چیز نوعی باشه جدید، مثلا همین سمفونی 16 نسبت به سمفونی 15 پیچیده تر بود، حالا در آینده ممکنه یه کاری بسازم نرم‌تر باشه، ممکنه این بستگی به زمان داره، نمیشه الان گفت، تو تصمیمی نیستش که.
دهی و اسم نذاشین
برای. نه اسم نذاشین. نداره اصلا. سمفونی شماره
17 است.
برای خودم ساخت. احساس خودم.
16 رو تقدیم به
اسمش هرمز فرق.
اصلا اسمش اصلا هست.
اسمش هرمز فرق. تو پرانتز نوشته فرق داره. اسم مثلا تقدیم به کسی باشه یا اصلا اسمشون.
گفتگوی ما با جناب دکتر شاهین فرهاد همچنان ادامه دارد.
کلاً حالا اینکه شما با وجود اینکه تحصیلاتتون توی آمریکا بوده و مسلماً برای شروع موسیقی هم توی ایران، شروع جدی حالا آموزش‌های اولی آهنگسازی مسلماً با نمیدونم با روس‌ها شروع نکردید، ولی اصولاً تحت تاثیر مکتب روس هسته، حالا نمیدونم به خاطر شرقی بودن ما به ایرانی به شرق نزدیک‌ترن به فضای چایکوفسکینا، برای خیلی ها همیشه یه فضای نوستالژیک بوده، یه فضای نزدیکتر بوده به فضای فرهنگی از کورساکوف و چایکوفسکی تیپا گرفته. منتها شما خب تداوم کارتون هم این قضیه بیشتر مشهود هستش، یعنی فضای مکتب روس در کار شما خیلی برجسته است، یا حتی کسانی که به گونه ای از مکتب روس متأثر بودن، حتی من مواردی از ردبه مثلا سیبریوس هم شاید اون هم تا با حوال تدترسی روس ها بود، سیبریوس هم به گونه ای این تمایل رو که حالا در موسیقی رومانتیک اون گرایش اصلیتون هم مشهود است، چجوری چیز میکنیم؟ مثلا چرا مثلا به آلمان ها و حتی فضای آمریکا، آقای لدرمن هم توجه داشت به این قضیه یا نه؟ خواستم من با فضای لدرمن آشنا نیستم، این برای من همیشه جای سوال است که شما تداومتون با روسا خیلی نزدیک تره به سبک ارکستراسیون.
از اون ارکستراسیون بله، ولی صحبت آلمان ها رو کردین، اصل موسیقی من روی فرم بنا شده و تو این فرم هستش که من ملودی خلق میکنم، بنابراین اول این نوع موسیقی از آلمان اومده، هیچ کس نمیتونه متأثر نباشه. اما راجع به ماتریل یا بیان موضوع در این فرم و در کارهای ارکستری، شیوه رنگین مثلا فرض کن اروپای شرقی بیشتر یا روس‌ها، بله، بنابراین من با عشق و علاقه که اصلا به موسیقی کلاسیک از بچگی داشتم از تمام این المان ها استفاده کردم. اما بله، ارکستراسیون من بیشتر به اروپا شرقی و روسا نزدیک تر تا آلمانی. این درست.
اما آهنگسازایی که بیشتر علاقه داریم
آهنگسازایی بیشتر علاقه دارم اول از همه بتوونه، اول از همه بعد شوپنه، میدونی بتوون و شوپن، خب موتسارت که مقدسه، موتسارت هایدن مقدسن برای من، اینا واقعا آهنگسازان بزرگ هستن، بعد چایکوفسکی، چون اصلا به نظر من بتوون بزرگترین آهنگسازی است که تا به حال بشر به خودش دیده تا این لحظه. من فکر نمی کنم، مثل حافظ میمونه، حافظ عثاری است که از پشتش تغذیه میشه از بزرگانی مثل فردوسی و خواجو و سعدی و مولانا و نظامی و تمام اینا پشت هستن و بعد عثارش میاد حافظ، که بعد از حافظ شعر فارسی اصلا دیگه به پای اون نمیرسن. که اون بتوون هم یه همچیزی، بتوون از نظر من بزرگترین آهنگسازی است که بشر شناخت.
چون شناخت زیادی ندارم متاسفانه، دوست داشتم شما توضیحاتی میدم مورد همین ولادیمیر سیوینکو، رهبر ارکستر اوکراین هست، که شما اکثر کارها رو، کارهای ضبط شده تو کارهای تو هم برجسته تحت رهبری ایشون اجرا شده. در مورد ایشون میشه توضیحاتی بدین؟ کی باشون آشنا شدین؟
اولین بار قبل از چند تا از سمفونی های منو که آقای چکنابوریان با ارکستر ارمنستان ما اجرا کرد،
مثل سمفونی 7،
اما از 10 به بعد با سیرنکو اجرا کردیم و ارکستر اوکراین. رهبریش بسیار باهوش و به خصوص الان آشنا به کارهایی که من میسازم، به کارهایی که خب چند تا از آهنگسازان ایرانی هم کارشون رو بردم میشه، ولی کارهای منو خیلی خوب درک میکنن ایشون. حتی من تو دو تا از ضبط نبودم، البته آقای عبدی خیلی کمک کردن، ولی خیلی آگاه، تکنیک بالایی داره و اجرا کننده بسیار خوبی است و ارکستر خیلی خوب میشناسه. به نظر من اسمش هم اصلا توی دیکشنری هست، آدم بسیار مهمیه،
رهبر.
من اگرم باشه من خبر ندارم، نشنیدم آهنگسازی
کارهای ایرانیه.
حالا هم بچه‌ها کار خود آقای بهزاد عبدی از کارهای آقای درویشی،
اما ایرانی رو قشنگ دیگه هم میشناسید چند تا چون
آره کارهای درویشی هم خوب اجرا کرد. فکر کنم خیلی چند از این شاگرده رفتن اونجا پول رو هم گذاشتن دادن کارش اجرا کرده، خیلی خوب اجرا میکنه. وقت هم ندارن، این کارش یه مقدار بیشتر مثلا برای کار تمرین میذاشتن بهتر هم میشون. ولی خب دیگه اینجوری، یک کاش ما خودمون ارکستر داشتیم. بعدم خوبیش اینه که همه رو با هم میزنه اینجا، اگه بخوادم ضرب کنه حالا اسکی گرونتر هم تموم میشه، ولی تیکه تیکه ضرب میکنه، میکس میکنن اصلا مترونومی خیلی بدی اصلا.
ولی تو کاراتون دماوند یک جورای شخصی تر هست،
بله،
جورای ملودی هم تو،
بله، اون خیلی واقعا اون کار پروگراماتیک داستاندار، اونه
کاملا داستان،
اون کاملا داستان شنیدی دیگه، اون ولی اون که مثلا اوجونش اون فراد قله و نمیدونم اون شروعش، اون حالت وهم و اون عظمت دماوند و اینه، اون واقعا یا سه حالت مختلف دیگه، اون توی قسمت سومش اون تو زمستون بالا و سوز و سرما و اینا رو سعی کردم نشون بدم. کار اون کار خوبی است در اومد از اون. هارمونیای عجیب غریب تو اون خیلی زیاد.
اون شخصی‌تری.
بله. بله.
برای همین هم خیلی بله. تفصیلی دمونش نمی‌کنه. بله. یعنی اون شخصی‌تری سمفونی 5 گونه ساده‌تر کارش و
بله.
متفاوت‌ترین کار که خیلی هم قبول یعنی اینه که قبولی مثلا درونی شما نیست.
همینطور.
ولی مثلا 1 و 2 اینا که
بله.
مثلا اصلا
بله اونا خیلی
کار جدی و هنوزم اونا یعنی یه جورایی این کار رو ادامه اون کار
میدیم. بله این آخری ها ادامه اون کار میدیم. شبیه هم از بزرز شروع سمفونی 16 با شروع سمفونی شماره 1 شما با هم بزنید شبیه.
دریچه ای به باغ گپ و گفت و شنود.
تا اونجا که میشد آمد کتاب بخونه.
من از همون دوران دبیرستان بسیار علاقه داشتم به مطالعه ادبیات کشورهای مختلف.
از ایده ها و اندیشه ها و زندگی ها.
بنیادهای نظریه نقد جغرافیایی بر اساس فضا زمانمندی هست.
تعریف بسیار دشواری است پرداختن به موضوع زبان.
فردوسی اثر خودش رو با نام خدا و انسان میخواد آغاز کنه.
نام‌آوران فرهنگ. هر پنج شنبه رادیو فرهنگ.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان با جناب دکتر شاهین فرهد، که در ادامه گفتگوهایی که در برنامه‌های گذشته براتون پخش کردیم پخش شد و در این گفتگو ما سعی کردیم بیشتر متمرکز بشیم بر ساخته‌های جناب هرمز فرهد. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
Thank you. مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همشونو میبرم الکتریکه منتخب بروس، جاشون لامپ بروس میگیرم.
پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. بسه بگم مامانم اینا و فامیلا هم برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.